سپاسگزاریم از اینکه همراه برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. سلامی دوباره به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. روز شنبه 22 تیر ماه 1381 شما بخیر. متشکریم که تا این لحظه همراه برنامه‌های ما بوده اید. خوش آمد می‌گوییم به همه دوستانی که از همکنون به ما می‌پیوندند و دعوت می‌کنم از همه شما که همچنان همراه ما باشید در طول 2 ساعت دیگری که در این بخش برایتان برنامه خواهیم داشت. باز هم ایران. هفته گذشته درگیری در سالروز حادثه حمله به کوی دانشگاه تهران و در پی آن استعفای آیت الله جلال الدین طاهری از امامت جمعه اصفهان دیگر مسائل سیاسی ایران را زیر سایه خود گرفت. یکی از این مسائل که اتفاقاً به شدت مورد نگرانی اصلاحگرایان هست، گسترش اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. سخنگوی دولت محمد خاتمی روز چهارشنبه اعلام کرد بر اساس نظر مشورتی کمیته‌ای که از سوی هیئت وزیران مسئول بررسی آیین‌نامه نظارتی مجمع تشخیص شده بود، باید از تشکیل دولت در دولت جلوگیری شود. در پی دستور رهبر جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت برای تعیین سیاست‌های کلی نظام و کوشش این مجمع برای تهیه آیین‌نامه نظارتی، از سوی مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت کمیته‌هایی برای بررسی پیامدهای عملی اجرای این نظارت برای قوه مقننه و قوه مجریه تشکیل شد. دکتر احمد نقیب‌زاده، استاد علوم سیاسی در تهران، به رادیو آزادی می‌گوید این اقدام برای مقابله با بن‌بست مدیریتی است که نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه است. دکتر احمد نقیب‌زاده در گفتگویی با فریدون زرنگار.
آقای دکتر نقیب‌زاده، سخنگوی دولت میگوید که دولت با پیشنویس آیین‌نامه اجرایی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف است. علت مخالفت دولت اصولاً چی است؟
اساساً یک مشکل مدیریتی گریبانگیر نظام هست که در یک طرف به هر صورت نهادهای دموکراتیک هستند و به اقتضای طبیعت دموکراسی هم باید تقسیم قدرت صورت بگیره و مراکز متعددی که از سوی مردم انتخاب میشن روی یکدیگر کنترل داشته باشن و کشور رو اداره بکنن. در عمل در حقیقت این کار با یه نوع بن‌بست و شاید هم هرج و مرج در دستگاه اداری و مدیریتی کشور روبرو شده است و خب برای چاره اندیشی این فکر پیش اومد یک مجموعی نکته باش که سیاست‌های کلی کشور رو تدوین بکنه و بعد دستگاه‌های اجرایی هم مجبور به اجرای این مصوبات باشن یا در اون چارچوب مجبور باشن حرکت بکنند، از این آشفتگی خلاص خواهند شد. بنابراین برای به اصطلاح به جای ایجاد یک مرکز جدید یا یک نهاد جدید، به این فکر افتادن که مجمع تشخیص مصلحت فعلا وجود داره و احتیاجی به مصوبه جدید هم نیست. اختیارات مجمع رو افزایش بدن و این دعوایی که مثلا بین پارلمان و قوه قضاییه وجود داره و بین قوه قضاییه و قوه مجریه، اینها به نحوی سامان پیدا کنه هر به دستگاه به قوه در حقیقت زیر نظر یک مجمع بالاتر انجام وظیفه بکنن.
پیدایش مجمع تشخیص مصلحت نظام ناشی از شدت یافتن اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس بود و قرار بود که این مجلس فرایند قانونگذاری رو سرعت ببخشه. تا کی این نهادسازی ها و تغییر مسئولیت ها قادر به پاسخگویی به مشکلات قانونگذاری هستند؟
شاید هم هیچ وقت این به نتیجه نرسه، ولی به هر صورت این فکر وجود داره و همطور که مستحضر هستید امسال رهبر انقلاب یک بازسازی خیلی جدی در مجمع تشخیص مصلحت به عمل آوردند، اعضای جدیدی رو به این در این سمت منصوب کردند. این نشانه این بود که به هر صورت بر اختیارات مجمع خواهند افزود. میدونید که در کشور ما به هر صورت هنوز سیستماتیزه نشده که نهادها کارهای خودشون انجام بدن، هنوز هم بر مدار اشخاص استوار هست و از اونجایی که آقای هاشمی رفسنجانی هم بر صورتی که از مردان قدرتمند و متنفذ نظام هستند، مجمع تشخیص مصلحت با ورود ایشون اساسا قدرت بیشتری گرفت و بالاخره هم به این نتیجه رسیدند که اختیارات این مجمع رو به قدری افزایش دادند که شاید بتونه جلو اختلافاتی که بین سقوطه وجود داره گرفته بشه.
اما خب مخالفین مطرح میکنن که در حقیقت این یک نوع ایجاد دولت در دولت هست، یعنی گسترش اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام به معنی کاستن اختیارات نهادهای قانونی نیست؟
این استدلالشون کاملا درست است. یعنی در حقیقت از بعد تئوریک و نظری اگر بخواید اشاره داشته باشین، اختیارات مجمع هرچی افزایش پیدا کنه به معنی کاهش قدرت پارلمان هست و نهادهای دموکراتیک تا حدی تضعیف میشن. ولی به هر صورت این مشکلی هست که فکر نمی کنم با این تدابیر حل و فصل بشه و مگر اینکه یک تغییرات بسیار اساسی در سیستم حکومتی داده بشه، اسمش هم مثلا بذارن جمهوری دوم اسلامی و تغییراتی در قانون اساسی داده بشه، وگرنه همطور که شما اشاره کردین این ممکنه که افزایش اختیارات مجمع باعث بشه که یک نهاد همتراز با پارلمان و قوه مجریه هم به وجود بیاد و بر کندی کار باز هم بیافزاید.
افزایش اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام. دکتر احمد نقیب‌زاده به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. باز هم در ایران، حبس در منزل، ممنوعیت رفت و آمد، اعلام و انتشار از طریق نشریات، حبس در تعطیلات آخر هفته، اینها کیفرهایی است که در صورت تصویب مجلس افراد مجرم به جای زندان رفتن باید تحمل کنند. مشاور عالی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید کمیته کارشناسی دستگاه قضایی 25 نوع مجازات جایگزین زندان را تعیین کرده است که اگر به تایید مجلس برسد اجرا خواهد شد. به گفته او مجازات حبس و زندان کارایی خود را از دست داده است. در این زمینه همکارم گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران.
مشاور عالی رئیس قوه قضاییه گفته که کمیته کارشناسی دستگاه قضایی 25 نوع مجازات جایگزین زندان رو تعیین کرده که در صورت تصویب مجلس اجرا میشه. آقای آقاسی، آیا اصولاً اجرای مجازات‌های جایگزین در ایران سابقه داره و یا حتی بحث درباره اون؟
تا به حال هیچ وقت بحث صورت نگرفته و مقرراتی هم در این زمینه وجود نداشته. همیشه در گذشته که زندان بوده و بعد از انقلاب، بعد از شروع انقلاب هم و حاکمیت نظام جدید، شلاق و بعضی از مجازات‌های دیگه هم به اون اضافه شده.
مجازات‌های جایگزین زندان در مورد چه جرم‌هایی فکر می‌کنید در نظر گرفته میشه؟
در قانون مجازات ما چند مجازات وجود داره، یکی قصاص هست و یکی دیات و یکی هم حد. اینها مجازات هایی هستش که در شرع تعیین شده، نوع اون، میزان اون و نحوه اجرای اون. اما غیر از این مجازات ها ما در قانون مجازاتمون دو نوع مجازات دیگه داریم. یکی مجازات تعزیری هست و یکی هم مجازات های بازدارنده. مجازات های تعزیری راجع به جرائمی هست، راجع به اعمالی هست که در شرع برای اون مجازات تعیین نشده و اونها را به عنوان فعل حرام و در نظام حاضر به عنوان اعمالی که نظم رو به هم می‌ریزه وجود داره، اما براش مجازاتی در همونطور که عرض کردم در فقه و در قوانین و مقررات فقهی وجود نداره. بنابراین مجلس برای اون این مجازات ها را تعیین کرده تا حاکم شرع یا به قولی دادگاه ها خارج از اون میزان و مقداری که نظام براش قائل هست مجازاتی تعیین نکنه. از قبیل این چیزهایی که هست از ماده 498 قانون مجازات عمومی به بعد هست: جرائم ضد امنیتی، اهانت به مقدسات، جعل، تزویر، کلاهبرداری یا تعدیات به مأمورین دولت، ارتشا، تخریب اموال دولتی، امتناع از انجام وظیفه، جرائم علیه اشخاص، جرائم ضد عفت عمومی به جز زنا. مجازات های جایگزین در واقع به جای مجازات های تعزیری و بازدارنده قابل اعمال هست و در مورد مجازات های از قبیل قصاص، قیاس و حد هیچ کس از نظر شرعی حق نداره مجازات دیگری و حتی کمتر یا بیشتر نظر بگیره.
و شما با من حقوقدان این اقدام قوه قضاییه رو مثبت ارزیابی میکنید؟
به اعتقاد من اگر که امکان انجام و اجرای چنین مجازات های تثبیت بشه و وجود پیدا بکنه بسیار خوب هست، به خصوص که الان در زندان ها ما وضعیت بسیار اسفناکی رو مشاهده میکنیم و در زندان زنان که وضعیت بسیار بدی هست، خود مسئولین هم صحبتش رو کردن، افرادی که با مجازات های کم و کوچکی برای زندان یک ماه، دو ماه یا شش ماه وارد زندان میشن، گاهی به صورت یک تبهکار کاملا کارکشته از زندان خارج میشن و امکانات دیگری رو پیدا میکنن که در آینده تبهکاری های بیشتری رو در جامعه رایج بکنن و توسعه بدن.
حالا با توجه به اینکه بیشتر زندانیان ایران رو افرادی تشکیل میدن که در ارتباط با مواد مخدر زندانی شدن، آیا در مورد اینها هم میشه از مجازات های جایگزین استفاده کرد و واقعا از جمعیت زندان ها کاسته بشه؟
بله، چون میدونیم که اصولا در شرع به هیچ وجه مسئله مواد مخدر جرم محسوب نمیشه، نه مصرفش و نه خرید و فروشش، و این هم از مواردی هستش که جرائم مجازات های بازدارنده براش تعیین شده و میتونه این جرائم، این مجازات های بازدارند جایگزین اگر اعمال بشه در خصوص این افراد باز در مورد اینها هم مؤثر واقع بشه. و البته من این رو نگفته نگذارم که به اعتقاد من در خصوص مبارزه با مواد مخدر مجازات های بسیار شدیدی هست که تا کنون نتونست موفق باشه و به نظر میرسه که با مجازات افراد و دادگاه نمیتونیم جلوی توسعه استفاده از مواد مخدر یا قاچاقان رو بگیریم. قاعدتا باید کارهای دیگری صورت بگیره.
مجازات های جایگزین زندان. محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران، در گفتگویی با گلناز اسفندیاری.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش ها، گفتگوها و بررسی ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز،
پنجشنبه شب فریار شیرزاد، معاون ایرانی تبار وزیر بازرگانی آمریکا، در یک سخنرانی در محل اتاق بازرگانی آمریکا در واشنگتن به تشریح سیاست تجاری دولت جورج دبلیو بوش پرداخت. انجمن وکلای ایرانی تبار آمریکایی و اتاق بازرگانی آمریکا دو برگزار کننده این سخنرانی بودند. فریار شیرزاد در گفتگوهای خود از جمله به موافقت نامه‌های تجاری که دولت بوش با کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه دستیافته است اشاره کرد. وی به ویژه به موافقتنامه آمریکا و اردن به عنوان موافقتنامه‌ای مهم اشاره کرد و درباره روابط تجاری رو به گسترش با مصر، مراکش، الجزایر، کشورهای کرانه خلیج فارس و همچنین کشورهای کرانه دریای خزر سخن گفت، اما از ایران نامی نبرد. فریار شیرزاد که خود از وکلای ایرانی تبار آمریکایی است، پس از مهاجرت با خانواده خود به آمریکا در دوران کودکی شهروند آمریکا شده است. در پی سخنرانی فریار شیرزاد، همکارم امیر مصدق کاتوزیان برخی از پرسش‌ها را با معاون وزیر بازرگانی آمریکا در میان گذاشت. با هم گوش می‌کنیم.
در آغاز گفتگو با فریار شیرزاد می‌پرسم، در زمانی که جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا از ایران در کنار عراق و کره شمالی به عنوان محور شرارت نام می‌برد، وضعیت روابط تجاری با ایران به کدام سو می‌رود؟ معاون ایرانی تبار وزارت بازرگانی آمریکا در پاسخ می‌گوید:
The issue of US-Iranian relations is one that's affected by a number of factors. Clearly there have been sanctions that are in place.
مسئله روابط ایران و آمریکا مسئله است که تحت تأثیر چندین عامل قرار دارد. از دیدگاه کابینه و کنگره این روابط به چند عامل بستگی دارد که باید همه را در نظر گرفت. مثلا مسئله گسترش سلاح‌ها، نگرانی‌ها درباره تروریسم، حساسیت‌ها درباره ثبات منطقه در پیوند با افغانستان، همه این عوامل در تصمیم‌گیری کابینه پیرامون روابط آینده ایران و آمریکا دخیل هستند. آمریکا همیشه گفته است که باب گفتگو با دولت ایران باز است، اما اینها مواردی هستند که اگر چنین گفتگویی با ایران برقرار شود به بحث گذارده خواهند شد. فکر می‌کنم موقعیت برای طرح چنین مباحثی وجود دارد.
But these are the types of issues that we'll have to discuss should that happen, and I think the opportunity is there.
می‌پرسم آیا چشم‌انداز روشنی برای آینده وجود دارد؟ چون حدود 3 سال پیش در زمان دولت کلینتون و وزیر خارجه‌اش مادلین آلبرایت بنابراین شد که به گونه گزینشی تحریم‌های تجاری مثلا بر روی ورود پسته و فرش ایرانی به آمریکا برداشته شود. آیا فکر می‌کنید چشم‌اندازی برای پیش گرفتن این گونه سیاست‌ها در دولت جورج دبلیو بوش و وزیر خارجه‌اش کالین پاول وجود دارد؟ فریار شیرزاد می‌گوید:
Well, the administration always is re-evaluating its relationship with any country.
دولت همیشه به بازنگری سیاست‌های خود با هر کشوری می‌پردازد. بنابراین تجدید نظر در سیاست خارجی پدیده‌ای دائمی است و سیاست خارجی آمریکا هیچگاه ثابت نمی‌ماند. و اگر شرایط تغییر کند و اگر به مسائل نگران کننده برخورد شود، موقعیت برای تعمیق روابط با هر کشوری از جمله ایران وجود دارد. به فریار شیرزاد، معاون ایرانی تبار وزیر بازرگانی آمریکا میگویم: بگذارید حالا جهت این گفتگو را تغییر دهیم به سوی سوال‌های خصوصی‌تر. به عنوان یک آمریکایی ایرانی تبار که برای دولت جورج دبلیو بوش کار می‌کند، آیا گاهی وقتی پرسش‌هایی درباره تحریم‌های تجاری علیه ایران یا ندادن روادید به دانشجویان ایرانی برای تحصیل در آمریکا و غیره مطرح می‌شود، احساس معذب بودن نمی‌کنید؟ فریار شیرزاد در پاسخ میگوید:
Well, my position as a member of this administration deals with an area of trade policy. That's the area where is my direct area of responsibility.
سمت من به عنوان عضوی از کابینه مربوط به حوزه است که به بخشی از سیاست تجاری آمریکا پیوند دارد. در این حوزه است که من مسئولیتی مستقیم دارم. کابینه با مسائل خیلی متنوعی سر و کار دارد و به مسائلی می‌پردازد که در حوزه تخصصی من نیست و از آن فراتر می‌رود. ولی به عنوان یک آمریکایی، وجوه مختلف سیاست کابینه بر من مانند هر کس دیگری تأثیر می‌گذارد. اما به عنوان یک مقام کابینه من مطمئنن طرفدار هر موضعی هستم که کابینه بگیرد، اما مانند هر عضو دیگر کابینه نقطه نظرهایی را پیش میکشم که با سابقه و تجربه های زندگی شخصی هم پیوند دارند. میپرسم مثلا این واقعیت که خود شما دانشجوی ایرانی یا دانشجوی ایرانی تبار بوده اید؟ فریار شیرزاد میگوید
My own background as you know is as an immigrant coming in to the United States and becoming a citizen.
همانطور که میدانید سابقه من این است که خودم مهاجری بودم که به آمریکا آمدم و شهروند این کشور شدم. به من موقعیت تحصیل در این کشور داده شد و تبعه آمریکا شدم. این بخشی مهم از نوع نگاه من به مسائل متعدد و موقعیتم در این کشور را تشکیل می‌دهد.
گفتگوی فریار شیرزاد معاون ایرانی تبار وزیر بازرگانی دولت جورج دبلیو بوش را می‌شنیدیم با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی. اما در این جلسه نمایندگان دو نهاد برگزار کننده در کنار فریار شیرزاد نشسته بودند و نکاتی را به او یادآور می شدند. ویلارد ورکمن یکی از این دو بود که اتاق بازرگانی را نمایندگی می کرد. امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی دارد با ویلارد ورکمن.
ویلارد ورکمن نماینده اتاق بازرگانی آمریکا می گوید
The US Chamber of Commerce, we are in favor of lifting the total embargo on trade and investment with Iran.
در اتاق بازرگانی آمریکا ما هوادار رفع کلیه تحریم‌های تجاری و موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری در ایران هستیم. از نقطه نظر ما تحریم‌های اقتصادی یک جانبه مؤثر نیستند. هیچ وقت کارایی نداشتند. اگر کسی مخالف این نظر ماست، بهتر است یک نمونه موفق را به ما نشان دهد. به نظر من درگیر گفتگو کردن کشورهایی مثل ایران یا چین یا کوبا خیلی بهتر است. به نظر ما از راه ایجاد رابطه با این کشورها به خصوص در سطح اقتصادی اول گفتگو ممکن می شود و بعد تغییرات. میپرسم راه‌های عملی برای پیشبرد چنین هدفی چیست و موانع بر سر این راه‌ها کدامند؟ ویلارد ورکمن نماینده اتاق بازرگانی آمریکا پاسخ می‌دهد.
In the case of Iran, we basically need to get a modification of not so much the Iran-Libya Sanctions Act, but the orders.
در مورد ایران نباید چندان به فکر تغییر قانون تحریم ایران و لیبی بود. به جای آن باید به جزئیات و شیوه های اجرای این قانون پرداخت و در این باره رئیس جمهوری در محدوده قانون اختیار عمل کردن این کار یا آن کار را دارد. فعلا لزوماً نباید به فکر لغو قانون تحریم ایران و لیبی در کلیت آن بود. از نقطه نظر ما باید بر روی کابینه بوش فشار گذاشت تا برخورد تازه‌ای را برای پرداختن به مسئله روابط ایران و آمریکا برگزیند. از نقطه نظر ما ایجاد ارتباط با ایران راه بهتری است. از ویلارد ورکمن نماینده اتاق بازرگانی آمریکا میپرسم تا آنجا که به نیروهای داخل ایران و خارج ایران مربوط می شود برای درگیر کردن ایران در روابط تجاری چه راه‌ها و چه موانعی وجود دارد؟ ویلارد ورکمن میگوید
First of all there has to be some kind of a dialogue face to face between the two governments.
اولا به نظر من دو دولت باید وارد نوعی مذاکره و گفتگو شوند. فکر میکنم این واقعیت که در سال گذشته دولت بریتانیا به تجدید روابط خود با تهران پرداخت نشانه خوبی است. اگر بریتانیایی ها میتوانند چرا آمریکایی ها نتوانند؟ اما در سطح دیگری باید گفتگویی میان بازرگانان دو کشور برقرار شود و از آخرین باری که ما با هم دیگر کار کرده ایم خیلی میگذرد. لازم است کمی با هم آشناتر شویم و دست آخر ما باید از نقطه نظر بازرگانی آمریکایی بهتر بفهمیم سیاست‌های حقوقی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی حاکم بر ایران در زمینه روابط بازرگانی چیست. این برای ما روشن نیست.
Governs how you do business in Iran. That's not clear to us.
اتاق بازرگانی آمریکا با هر گونه تحریم تجاری علیه ایران مخالف است. ویلارد ورکمن نماینده اتاق بازرگانی آمریکا در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی. اما در جلسه پنجشنبه شب بابک حقوقی به نمایندگی از انجمن وکلای ایرانی تبار آمریکایی دیگر برگزار کننده سخنرانی فریال شیرزاد در گفتگویی دیگر با همکارمان اهداف این انجمن را چنین تشریح کرد.
Generally speaking, Iranian Americans or Americans of Iranian descent in the United States are a very successful group of people individually. In all walks of life, as
به طور کلی آمریکاییان ایرانی تبار به طور فردی در آمریکا گروهی خیلی موفق هستند در همه سطوح اجتماعی این کشور، همانطور که نمونه آقای شیرزاد نشانگر آن است. ما توانسته ایم در جامعه وکیل، پزشک و اصحاب کار و کسب و غیره به تشخص دست یابیم و فکر می‌کنم این واقعیت پذیرفته شده و غیر قابل شکی است که آمریکاییان ایرانی تبار اگر نه موفق‌ترین گروه قومی آمریکایی، دست کم یکی از موفق‌ترین هاست. با تمام اینها ما نتوانستیم که صدای رسا برای گروه قومی خود باشیم، صدایی که نگرانی ها و منافع ما را در روند تصمیم گیری های سیاسی و دیگر حوزه ها نمایندگی کند. بنابراین انجمن وکلای آمریکاییان ایرانی تبار می کوشد به بعضی از این مسائل بپردازد و دست کم در زمینه مسائل حقوقی صدای رسایی برای نمایندگی منافع آمریکاییان ایرانی تبار باشد. مسئله اول این است که ما در دادن تصویری درست از خود به اذهان آمریکاییان و جهانیان موفق نبودیم. تصویری که از ما دارند توسط رسانه ها تعریف شده است و ما تأثیری در شکل گرفتن این تصویر نداشتیم و در نتیجه تصویر آمریکاییان ایرانی تبار متأثر از تصویری است که اعمال دولت ایران در اذهان به وجود آورده است. عدم تجانس بسیاری میان آنچه هویت آمریکاییان ایرانی تبار از یک سو و تصویری که از آنان در اذهان است وجود دارد و من فکر میکنم این مسئله مهمی است که ما میکوشیم به آن بپردازیم. در نتیجه جلسات سخنرانی ما با سه هدف برگزار میشوند.
In light of that, our lecture series has three goals in specific. Number one, it is to educate Iranian Americans.
هدف شماره یک دادن آموزش به آمریکاییان ایرانی تبار است درباره مسائل حقوقی که به آنها مربوط می شود. مثلا این مصوبه اخیر که نهایتا ممکن است به ممنوعیت صدور روادید آمریکا برای ایرانیان منجر شود، مسئله حقوقی است که اگر به زندگی همه ما مربوط نشود، دست کم بر زندگی خیلی از ما تأثیر دارد. بنابراین نیاز به آموختن درباره پیامدهای آن است. هدف دوم ما دادن آموزش به مردم آمریکا درباره منافع، هویت و نگرانی‌های ماست و هدف سوم انجمن وکلای آمریکایی ایرانی تبار پیشبرد موفقیت‌های آمریکاییان ایرانی تبار است که موقعیت ممتازی کسب کردند و رساندن آن به آگاهی عمومی، به خصوص وکلای آمریکایی ایرانی تبار، و با سخنرانی فریال شیرزاد به این هدف دست یافتیم.
مجموعه گفتگوها و گزارش امیر مصدق کاتوزیان بود از رادیو آزادی.
امروز در مجله نیویورک نخستین اجراهای نمایش تعزیه در آمریکا با شرکت تعزیه خوانان برجسته ایران در مجتمع عظیم مرکز هنری لینکلن و دیداری با آقای محمد باقر غفاری کارگردان نمایش‌های تعزیه که دیشب در آغاز اجراهای سه نمایش تعزیه اجرای تاریخی از تعزیه هر را به روی صحنه برد. نخستین اجراهای نمونه‌های اصیل تئاتر سنتی ایرانی در آمریکا از دید کارگردان و بازیگران امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک در هفته سالگرد حمله پلیس جمهوری اسلامی به خوابگاه‌های دانشجویان دانشگاه تهران آشنایی با آقای بهزاد یغماییان، نویسنده و محقق که در آخرین کتاب خود دگرگونی اجتماعی در ایران Social Change in Iran از مشاهدات عینی خود در جریان تظاهرات پنج روزه تیر ماه 1378 سخن می‌گوید. جنبش دانشجویی در ایران را تحلیل می‌کند و به بررسی نسل سوم انقلاب یا خیل عظیم جوانانی می‌پردازد که با جنبش اجتماعی نشاط آموزه‌های فرهنگی جمهوری اسلامی را به چالش می‌طلبند. تبدیل زندگی روزمره به مبارزه سیاسی، امروز در مجله نیویورک.
بله، مجله نیویورک را امروز حدود نیم ساعت دیگر در ساعت سوم برنامه‌ها خواهیم شنید. اما همکنون مشروع خبرها از رادیو آزادی با بهمن باستانی. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بیانیه اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران را دخالت در امور داخلی ایران و شیوه منسوخ واشنگتن در ایجاد شکاف بین ملت و دولت ایران توصیف کرد. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اظهار این مطلب همچنین دولت آمریکا را به سوء استفاده از تحولات رو به پیشرفت ایران متهم کرد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای بر ضرورت تغییرات در ایران تأکید کرده است. در بیانیه رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به موارد بحران سیاسی چند روز اخیر در ایران از جمله آمده است: مردم ایران خواهان آزادی، حقوق بشر و فرصت‌های مشابه مردم دیگر نقاط جهانند و حکومتشان باید به مطالبات آنان توجه کند. جورج واکر بوش در این بیانیه بار دیگر به آنچه غیر انتخابی بودن حاکمان امروز بر ایران خوانده اشاره کرده و نوشته است که این حاکمان همچنان بر اعمال سیاست‌های مخرب اصرار دارند و به امیدواری‌های مردم ایران توجه نکردند. پیش از این نیز مسئولان دولت آمریکا غیر انتخابی بودن برخی مسئولان اصلی حکومت ایران به عنوان حاکمان واقعی قدرت در ایران را به باد انتقاد گرفته بودند. امروز به دنبال انتشار این بیانیه رئیس جمهوری آمریکا، رادیو حکومتی ایران در تفسیر سیاسی آمریکا را متهم به دخالت مستقیم و آشکار در امور داخلی ایران کرد. اودای حسین فرزند ارشد صدام حسین رئیس جمهوری عراق به ایران هشدار داد که از فضای کنونی تهدید آمریکا به حمله نظامی به عراق سوء استفاده نکند. در هشدارنامه اودای حسین آمده است که ایران در جریان جنگ خلیج فارس در سال 91 نیز به عراق صدمه زد و این صدمه زدن نباید بار دیگر تکرار شود. دولت عراق جمهوری اسلامی ایران را به شوراندن شیعیان عراق در جنوب این کشور در جریان جنگ خلیج فارس در سال 91 متهم می‌کند. پل ولفویتس معاون وزارت دفاع آمریکا به ترکیه و افغانستان می رود. وزارت دفاع آمریکا هدف از این سفر را مذاکره با مسئولان دو کشور همسایه ایران در زمینه ادامه مبارزه علیه تروریسم اعلام کرده است. قرار است معاون وزارت دفاع آمریکا فردا در استانبول با مسئولان دولت و ارتش ترکیه مذاکره کند و سپس دوشنبه به کابل خواهد رفت. گفته می شود که پل ولفویتس به دنبال دیدار از نیروهای ائتلاف ضد تروریسم رهبری ترکیه در افغانستان و نیز مذاکره با رئیس و برخی وزرای دولت انتقالی افغانستان سه‌شنبه و چهارشنبه آینده به ترکیه باز خواهد گشت و با بولنت اجوید نخست وزیر این کشور مذاکره خواهد کرد. جزئیات مذاکرات اعلام نشده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت قضایی موقت سربازان آمریکا در دادگاه بین‌المللی کیفری را تصویب کرد. در مصوبه این شورا که پس از سه هفته بحث سرانجام دیشب به اتفاق آرا تصویب شد، تعقیب کیفری سربازان کشورهایی که پیمان تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری را امضا نکردند به طور موقت مستثنا شده است. دولت آمریکا تهدید کرده بود که در صورتی که دادگاه بین‌المللی کیفری مجاز به پیگرد سربازان آمریکا هم باشد، این کشور ادامه مأموریت پاسداران صلح سازمان ملل در نقاط گوناگون جهان به ویژه در بالکان را وتو خواهد کرد. آمریکا خواهان مسئولیت قضایی دائم سربازان خود در دادگاه بین‌المللی کیفری بود و در مذاکرات سه هفته‌ای کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل سرانجام توافق شد که به طور موقت این مسئولیت برای کلیه کشورهایی که از تشکیل این دادگاه حمایت نکرده‌اند اعمال شود. نخستین دادگاه بین‌المللی کیفری که به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت رسیدگی می‌کند، دو هفته پیش در لاهه شروع به کار کرد. در چین سیل و طوفان سنگین 800 نفر را کشت و 1 میلیون خانه را ویران کرد. بنابر گزارش‌های منابع خبری چین، طوفان و سیل تابستانه امسال افزون بر تلفات و خسارات یاد شده 3 میلیارد و 600 میلیون دلار هزینه بازسازی مناطق سیل و طوفان زده را سبب شده است. 18 استان از 32 استان چین امسال در معرض ویرانی‌های سیل و طوفان قرار گرفتند. به ادامه خبرها و خبرهای از ایران توجه فرمایید. مدیران مسئول 7 روزنامه اصلاحگرای ایران با ارسال نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری خواهان تعیین تکلیف قانونی اطلاعیه اخیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شدند. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار اطلاعیه‌ای که چهارشنبه شب گذشته اعلام شد، مطبوعات را از نوشتن بر له یا علیه بیانیه آیت الله طاهری منع کرده است. آیت الله طاهری امام جمعه با نفوذ اصفهان هفته گذشته در بیانیه‌ای به مراکز اصلی قدرت جمهوری اسلامی سخت حمله کرد و از امامت جمعه استعفا داد. در نامه مدیران مسئول 7 روزنامه اصلاحگرای ایران از جمله آمده است طبق قانون مطبوعات تنها موظف به اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند، در حالی که بنابر اطلاعات دریافتی شورای عالی امنیت ملی در آن روز جلسه‌ای نداشته است. مدیران مسئول روزنامه‌های نوروز، آفتاب یزد، حیات نو، ایران، همشهری، همبستگی و اعتماد در این نامه از محمد خاتمی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی خواستند تا پاسخ دهد که آیا دبیرخانه این شورا می‌تواند رأساً به دستور ممانعت از چاپ مطالب در روزنامه‌ها اقدام کند. همزمان خبرهای رسیده از ایران حاکی است که ماشاءالله شمس الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران نیز گفته است که اطلاعیه اخیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی فاقد قانونیت است. روز گذشته دو نماینده اصفهان و سخنگوی جبهه مشارکت در مجلس با ذکر این دلیل که اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی اطلاعیه دبیرخانه این شورا بوده است و شورای عالی امنیت ملی جلسه ای نداشته است، این اطلاعیه را غیر قانونی و در واقع غیر لازم الاجرا توصیف کردند. سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات از محمد خاتمی رئیس جمهوری خواسته است تا در جهت دفاع از حقوق مطبوعات گامهای مؤثرتری بردارد. نخستین جلسه محاکمه هاشم آقاجری در دادگستری همدان امروز برگزار شد. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت جمهوری اسلامی یک ماه پیش در سخنرانی در همدان منکر اصالت روحانیت به عنوان حلقه واسط بین مردم و کتاب‌های دینی شد. به دنبال این سخنرانی دادگستری همدان دو بار حکم احضار دکتر هاشم آقاجری را به اتهام توهین به مقدسات صادر کرد که سرانجام امروز نخستین جلسه دادگاه او در همدان انجام گرفت و بنا به پاره گزارش ها فردا این محاکمه در شعبه 14 دادگستری همدان ادامه خواهد یافت. تشکیلات دانشجوی دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای که 3 روز پیش منتشر کرد نسبت به آنچه هر گونه تعرض به شخص یا شخصیت دکتر هاشم آقاجری گفته هشدار داده است. و نخستین جلسه محاکمه شهردار منطقه 12 تهران و معاون او برگزار شد. دادگاه جنایی تهران امروز محاکمه اسدالله فردی شهردار منطقه 12 تهران و معاونت اجتماعی و فرهنگی این شهرداری را به اتهام مسئول بودن در قربانی شدن 6 دختر دانش آموز در دریاچه مصنوعی و تفریحی پارک شهر را آغاز کرد. حادثه مذکور که در 14 اردیبهشت ماه امسال روی داد، افسون بر 6 دانش آموز قایقرانی را که قایق حامل قربانیان را هدایت میکرد نیز تلف کرد. دادگاه نام قایقران را نیز به دلیل آشنا نبودن با فن شنا و نیز نداشتن وسایل اولیه کار در شمار متهمان معرفی کرده است. در جلسه امروز دادگاه نماینده حقوقی وزارت آموزش و پرورش نیز حضور داشت و علیه مسئولان پارک شهر و شهرداری منطقه 12 تهران شهادت داد و گفت به دلیل عمل نکردن آنان به وظیفه خود این حادثه روی داده است.
تازه ترین خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. معاون نخست وزیر روسیه از همکاری کشورش با تهران درباره حفظ نسل روبه انقراض تاس ماهیان یا ماهیان خاویاری دریای خزر خبر داده است. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
یفگنی نازدراتنکو معاون نخست وزیر روسیه و رئیس کمیته دولتی ماهیگیری این کشور بر ضرورت استفاده از تجارب ایران در حفظ نسل ماهی خاویار دریای خزر توسط سایر کشورهای حاشیه این دریا تاکید کرد. وی در گفتگو با خبرنگاران در رابطه با تداوم صید قاچاق ماهی خاویار دریای خزر در کشورهای حاشیه این دریا به جز ایران گفت تجربه ایران برای جلوگیری از قاچاق این نوع ماهی بی‌نظیر باید مورد استفاده سایر کشورها قرار گیرد. نازدراتنکو با قدردانی از همکاری‌های همه‌جانبه ایران و روسیه در زمینه مسائل آبزیان دریای خزر یادآور شد که تهران و مسکو در این مورد مواضع مشابهی دارند. به گفته وی دو کشور برای حفظ محیط زیست دریای خزر و مبارزه با قاچاقچیان و همچنین افزایش نسل ماهی خاویار دائما در حال مبادله تجارب با یکدیگر هستند. این مقام روسی با اشاره به اهمیت ارزش ماهی خاویار گفت روسیه موفق شده با انجام عمل جراحی از ماهی زنده خاویار به دست آورد. وی افزود روسیه تحقیقات خود در این زمینه را که در دنیا بی‌نظیر است در اختیار کارشناسان ایرانی قرار خواهد داد. به گفته معاون نخست وزیر روسیه، حفظ نسل ماهی خاویار برای ایران دارای اهمیت بسیاری است، زیرا شمار این نوع ماهی در قسمت ایرانی دریای خزر از روسیه و قزاقستان کمتر است. وی با اشاره به اینکه ماهی‌های کوچک خاویار بیشتر در آب‌های قزاقستان شنا می‌کنند تا ایران، اعتراف کرد که در بندر آستراخان روسیه با سوء استفاده از بی‌نظمی‌های سال‌های اخیر، اکثر مردم به صید و قاچاق ماهی خاویار روی آوردند. از سوی دیگر خبرگزاری ریا نوستی روسیه خبر داد که برنامه دریای خزر که در حال حاضر مرکز آن در شهر باکو می باشد امسال به رامسر منتقل می شود. این مرکز که به سازمان ملل متحد وابسته است با عضویت کشورهای قزاقستان، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و ایران برای جلوگیری از آلودگی خزر فعال شده است.
من همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در استان فارس 6 سینما بسته شد. بهروز مرامی رئیس واحد سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس علت این تعطیلی را کمبود فروش فیلم و نیز مشکلات اقتصادی عنوان کرده است. دست در کاران سینمای ایران میگویند در دو دهه اخیر نه تنها سینمایی در ایران ساخته نشده، بلکه سینماها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند. در این زمینه همکارم ماه‌منیر رحیمی گفتگویی دارد با پوران درخشنده، کارگردان سینمای ایران.
خانم درخشنده، این روزا خبر بسته شدن سینماها رو زیاد میشنویم. مثلا خبرگزاری دانشجویان امروز از تعطیلی 6 سینما فقط در استان فارس خبر داده. علت عمده اون هم کمبود فروش و مشکلات اقتصادی ذکر کردن. شما در جایگاه یک کارگردان گمان میکنین به رغم زیاد شدن جمعیت به ویژه نسل جوان، چرا فروش فیلم ها انقدر کم هست که به تعطیلی سینماها میانجامه؟
مدت ها هست اون صحبت پیش اومده که بخش خصوصی بیاد سرمایه گذاری کنه، وام میدیم چیکار میکنه، ولی متاسفانه کسی حاضر نشده که این کار انجام بده. ما هنوز حتی سالن سینمای آزادی رو که میبینیم که ویترین سینمای ایران بود، متاسفانه بعد از سالها همینطوری مخروبه مونده و هنوز قدم برای ساختن اون برداشته نشده. طبیعت با این جمعیت زیادی که ما داریم که به سالن سینما اولا کفاف نمیده، درستانی خب فیلم ها مخاطبین خودشون رو سینما ها از دست میدن، در این که خب موضوعات دیگه تکراری شده دیگه، یه مقدار کلیشه‌ای شدن و خب طبیعتا ماهواره هم خیلی نقش داره بودنش. خب و بعد مهمتر از همه شما میدونید که فیلم های روز امریکا و اروپا رو شما میتونید در ویدیو کلوپ ها یا مثلا به طور غیر مجاز هم حتی وارد میشه و خب نگاه میکنن و طبیعی است در مقابل اون در واقع تکنیک و فرمی که به هر حال اون نوع سینما داره، خب سینما ایران نمیتونه به اون شکل مقابله بکنه.
شما از جذابیت فیلم های خارجی گفتید، در صورتی که ما از طرفی هم شاهد موفقیت سینمای ایران در جشنواره های خارجی هستیم.
خب ببینید، فیلم های ایران در جشنواره های بین المللی جوایزی در مقام آورده. این یک واقعیت انکارناپذیره، چرا که واقعا ذهن و هوش و ذکاوت در واقع ایرانی در تمام زمینه ها همیشه مطرح بوده در خارج از کشور. در مورد سینما هم واقعا در نهایت سادگی و با کمبود امکانات شما می‌بینید که از یک محتوای غنی و یک آرامش دهنده و اون انسانگرایی که واقعا در سینمای ایران هست، خب این چیزیست که تماشاگر مشتاق غربی رو که همینجوری با سرعت داره هر چیزی در حال تغییر هست در جامعه، اون نیازمند در واقع اون آرامش روحی هست و آرامش رو بهش برمیگردید. خود از این حسین ها هم حتی در ایران نشان نشده. این هایی که جایزه گرفتن خب مثلا حتی توی ایران هنوز اکران نشدن یا خیلی از اینها هم اگر اکران شدن مخاطب آن کنانی نداشتن.
شما نقش وزارت ارشاد رو چطور میبینید در حالا گسترش یا کاهش بیننده های سینما؟
به هر حال ما اینجا که در ایران همیشه برای اینکه فیلم رو شروع کنیم اول باید مجوز بگیریم، مجوز ساخت. ارشاد هم به هر حال میتونه شرایط بهتری رو مهیا بکنه، آماده کنه که فیلم سازان بتونن با هر فکر و اندیشه که هستن بیان و شروع به کار بکنم فیلم های زیادی. البته فیلم های زیادی هم ساخته میشه. سالی 70-80 فیلم سینمایی داره به مملکتمون ساخته میشه و این رقم کمی نیست. ما دهمین جایگاه رو در سینمای جهان داریم نسبت به در واقع تولید، با وجودی که ما خیلی امکانات بالایی نداریم و فقط دیدم عشق در دین تمام سینماگران ما وجود داره و اونها رو به طرف سوژه هایی که در دغدغه های ذهنیشون هست میکشونه.
خانم درخشنده، اخیرا شما در مصاحبه هاتون هم از دلزدگی کار در سینما گفتین. مثلا فیلمنامه شمعی در باد کار نشد. میتونم دلیل اونو بپرسم؟
من به هر حال همیشه کار کردم روی تنها و مشکلاتی است که در ارتباط با خلاهای قانونی یا مسئله که در ارتباط با زنان هست به هر حال فکر میگیره. من در ارتباط با زنان دیده و بیپناهی اونها بعد از جدایی و در جامعه در واقع فیلمنامه‌ای داشتم اسم شمعی در باد که متاسفانه به دلیل مشکلاتی براش ایجاد شد نتونستم اینو بسازم چرا که خیلی نتونستم باهاش کنار بیان و اینکه مدت‌های زیادی در نوبت دوربین قرار گرفتن نشد. خیلی خیلی مشکلات واقعا به حدی بود که من دیگه به خفگی افتاده بودم در درون خودم که چرا 2365 روز دیگه هم عمر من داره تلف میشه و من هنوز در ابتدای خط هستم و نتونستم فیلمی رو که واقعا دغدغه ذهنی من بود و دغدغه فرهنگی پشتش بود چرا نباید بسازم و چرا نباید امکانات بشری در کنار این فیلم قرار بگیره.
پوران درخشنده، کارگردان سینمای ایران، در گفتگویی با رادیو آزادی با ماه منیر رحیمی.
برنامه‌های شامگاهی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16:00 تا 19:00 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21775 کیلوهرتز، 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز.
اما پس از گزارش ها و گفتگوهایی که درباره مسائل ایران میشنیدیم، دو گزارش داریم درباره پناهجویان و پناهندگی و مهاجرت و مسافرت. پس از بحث های طولانی، سرانجام دولت های بریتانیا و فرانسه تصمیم گرفتند از بهار سال آینده اردوگاه موقت اسکان پناهجویان غیرقانونی را در دهکده سانگات در شمال فرانسه تعطیل کنند. در میان بیش از 1400 پناهجوی غیرقانونی این اردوگاه تعدادی ایرانی نیز هست. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس، گزارش می‌دهد. اردوگاه موقت اسکان پناهجویان غیرقانونی که در ماه سپتامبر سال 1999 میلادی در دهکده سانگات در حومه بندر کله در شمال فرانسه برای جای دادن پناهجویان کوسوو ایجاد شد و آرام آرام به صورت اردوگاهی درآمد که تمام پناهجویان غیرقانونی که از کشورهای مختلف جهان آرزوی ورود غیرقانونی به انگلستان را داشتند به این اردوگاه هجوم آوردند تعطیل خواهد شد. از زمان تأسیس اردوگاه تا کنون بیش از 40,000 نفر از 79 تابعیت مختلف در این اردوگاه به سر بردند. برخی موفق شدند
به صورت غیرقانونی وارد انگلستان شوند و تقاضای پناهندگی را در این کشور مطرح سازند و برخی دیگر یا به کشورهایشان بازگشتند و یا در یک کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی سیاسی کردند. اردوگاه سانگات که در آغاز برای نگهداری از 200 پناهجوی غیرقانونی در انبارهای قدیمی راه آهن فرانسه ایجاد شد، در حال حاضر حدود 1500 پناهجوی غیرقانونی را در خود جای داده است که صلیب سرخ فرانسه از آنها نگهداری می کند. اردوگاه سانگات از مدتها پیش مهمترین موضوع بحث و اختلاف نظر میان مقامات دولت انگلستان و فرانسه بوده است. پس از انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس ملی در فرانسه که جناح راست در دو انتخابات پیروز شد، گفتگوهایی با مقامات دولت انگلستان آغاز شد تا مسئله اردوگاه سانگات به نحوی حل شود. نیکولا سرکوزی وزیر تازه کشور فرانسه و همتای انگلیسی او داوید بلانکت پس از دیدار و گفتگو در لندن و بالاخره دیروز در پاریس تصمیم گرفتند با همکاری کمیسریا یا عالی امور پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد برای پناهجویانی که در حال حاضر در اردوگاه سانگات به سر میبرند راه حلی پیدا کنند. اکثریت پناهجویان افغانی هستند. قرار است کسانی که آماده باشند به کشورشان بازگردند از کمک‌هایی برخوردار شوند و برای بقیه پناهجویان که در میان آنها تعداد زیادی ایرانی نیز وجود دارند، کشورهای اروپایی همراه با فرانسه و انگلستان راه حلی پیدا خواهند کرد. در هر حال دولت فرانسه و انگلستان تصمیم گرفتند در ماه آوریل سال 2003 میلادی اردوگاه سانگات را برای همیشه تعطیل کنند. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
بله، و اما همراه موج سختگیری کشورهای اروپایی و مانع تراشی بر سر مهاجران و پناهجویان، ایتالیا نیز تدابیر تازه‌ای در این زمینه در پیش گرفته است. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم، گزارشی دارد در این زمینه.
از نیمه شب جمعه 12 ژوئیه قانون جدید اقامت و مهاجرت ایتالیا از رسمیت برخوردار است. با تصویب قانون جدید که سوی دولت ائتلافی احزاب راست و میانه به پارلمان ارجاع شده بود، در آینده شهروندان کشورهایی که در اتحادیه اروپا عضویت ندارند به محض ورود به ایتالیا و مراجعه به مراکز پلیس ویژه خارجی ها برای اخذ اجازه اقامت مجبور به انگشت نگاری خواهند بود. معاون وزیر کشور ایتالیا آلفردو مانتوانو میگوید با برخی از کشورها چون سوئیس یا آمریکا و کانادا به زودی قبل از اتمام تابستان توافقنامه‌هایی به امضا خواهیم رساند که شهروندان آنها را از انگشت نگاری معاف خواهد کرد. روحانیون کلیسای کاتولیک و فوتبالیست‌ها نیز بر پایه بخشنامه دیگری که دولت در دست تهیه دارد از انگشت نگاری معاف خواهند بود. اجبار انگشت نگاری که به سمبل قانون جدید مهاجرت و اقامت در ایتالیا تبدیل شده است، خشم نیروهای اپوزیسیون و اقلیت‌ها در این کشور را برانگیخته است. آموس لوتساتو، دبیر کل اتحادیه یهودیان ایتالیا، در اعتراض به تصویب این قانون گفت: ما یهودیان با وجود اینکه شهروند ایتالیاییم به پلیس مراجعه خواهیم کرد تا از ما نیز انگشت نگاری به عمل آورند. حزب سبزها نیز در فراخوانی ایتالیایی ها و شهروندان خارجی که به طور قانونی در این کشور به سر میبرند را دعوت به نافرمانی مدنی کرد. گروهی از فعالترین و مهمترین نهادهای امدادگر وابسته به کلیسای کاتولیک نیز در اعلامیه مشترکی گفتند که به حمایت خود از پناهندگان و مهاجرین غیرقانونی ادامه خواهند داد و از آن بخش از قوانین جدید که حرمت انسانی را زیر پا می‌گذارند اطاعت نخواهند کرد. سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایتالیا نیز شدیداً از این قانون انتقاد کرد و افزود در این قانون به هیچ وجه حقوقی برای پناهندگان در نظر گرفته نشده است. بر پای این قانون در آینده تعداد روادید ورود به ایتالیا برای کار محدود خواهد شد و تنها کسانی که قبل از خروج از کشورشان قراردادی را با صاحبکار امضا کرده باشند ویزای ورود به ایتالیا دریافت خواهند کرد. کارگران مهاجر در صورت از دست دادن کار تنها 6 ماه زمان در اختیار خواهند داشت تا به جستجوی کار جدیدی بپردازند و در پایان این مدت در صورت عدم اشتغال اخراج خواهند شد. مهاجرین خارجی تنها پس از 5 سال اقامت در ایتالیا خواهند توانست ویزای مهاجرت برای سایر افراد خانواده خود را نیز دریافت کنند. علاوه بر نیروهای سیاسی، سازمانهای قشری صاحبان صنایع و اتاقهای تجارت ایتالیا نیز قانون جدید را در تضاد با احتیاجات جامعه تولیدی می دانند. لویجی روسی، رئیس اتحادیه صاحبان صنایع ایالت ونتو در شمال ایتالیا که یکی از صنعتی ترین ایالات این کشور است می گوید صنایع ما بدون مهاجرین خارجی قادر به تولید در سطح کنونی نخواهند بود و این قانون در صورتی که در برخی از مواد آن تجدید نظر نشود باعث ورشکستگی بسیاری از صنایع کوچک و متوسط خواهد شد و یا آنها را مجبور خواهد ساخت که نهادهای تولیدی خود را به خارج از ایتالیا انتقال دهند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
دوستان عزیز، شنوندگان خوب و با وفای رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر ساعت 3 برنامه‌های امروز آغاز خواهد شد با میزبانی همکارم نازی عزیما و برنامه‌های بسیار شنیدنی. تا آغاز ساعت 3، گل من برای شما. گل من ترانه‌ای از گروه آریان.
چه عشق تو مهمون